الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه دلیل در بحث دیروز گذشت از تطبیق عبارت مقداری از عبارت ها مونده بود. خلاصه دلیل اونها این بود که اگر وجود حاصل در خارج باشد، یعنی در خارج محقق باشد، حتما باید به ماهیت قیام کند و قیامش به ماهیت سه حال دارد و هر سه حال محال است، پس قیامش به ماهیت محال است و چون تالی محال است، مقدمم که تحقق وجود در خارج باشد محال است. دیگران از این دلیل چنین جواب دادن که بسلان تالی را قبول نداریم، گرچه تالی در بعضی از اقسامش باطل است و از اقسام دیگر صحیح است. مرحوم صدر متعلقین اول حرف اینها را نقل میکنند، بعد جواب خودشون رو ذکر میکنن که جواب متوسط است، نه جواب نهایی. جواب نهاییشون همان است که در بعد از رسائل دیگر گذشت. قهرن در مقام جواب سه پاسخ داده میشود. پاسخ اول ابتدایی است، دوم متوسط، سوم نهایی. که این مطالب چون گذشت اینا را عبارت ها را بخوانیم. و اجیب انهو، یعنی از این استدلال، به انهو این ارید بالموجودیت و المعدومیه که در تالی آمده است، ما یکونو به حسب نفس الامر، اگر منظور شما بلحاظ خارج هست، ما میگوییم وجود قائم است به ماهیت موجوده، یعنی موجوده به حاضر وجود، لا به وجود آخر، حتی یلزم دور و تسلسل. اگر مراد شما به لحاظ نفس الامر است، یعنی به لحاظ خارج هست، ما اختیار میکنیم که وجود قائم است به ماهیت موجوده، منتها موجوده به هاذ الوجود لا وجود آخر. فنختار ان الوجود قائم بالماهیت الموجوده، اما نه به وجود آخر حتی یلزم التسلسل مانند آن، ولیکن به نفس ذلک الوجود لا به وجود سابق علی هذا الوجود حتی یلزم الدور و التسلسل. اونگاه برای این معنا نظیر ذکر میکنن، میگن کما ان البیاض قائم بالجسم الابیض به نفس ذلک البیاض القائم به لا به بیاض غیره، چون این همین حرف در خصوص قیام بیاض به جسمم هست. اگر شما بگویید بیاض قائم است به جسمی که اون جسم ابیض است، فیلزم ان یکون للبیاض وجود قبل البیاض. اگر قائم است به جسم المغیر به عدم البیاض، یلزم الجمع بین النقیضه، زیرا بیاض قائم باشد به جسم مغیر به عدم بیاض. و اگر بیاض قائم باشد بالجسم الخالی عن البیاض و عن لا بیاض، یلزم ارتفاع نقیزه. همون حرفی که شما درباره قیام وجود نسبت به ماهیت گفتید، ما درباره قیام بیاض نسبت به ابیض داریم، در حالی که بیاض قائم به ابیض است. و همون جوابی که شما خواهید گفت ما در اینجا انتخاب میکنیم. جوابی شما اونجا میدید این است که میگویید بیاض قائم است بالجسم الابیض به هذا البیاض، نه بالجسم الابیض به بیاض آخر حتی یلزم التسلسل و مانند آن، و نه قائم است بالجسم المغید به عدم البیاض حتی یلزم الجمع بین النقیضین. لذا میفرمون کما ان البیاض قائم بالجسم الابیض به نفس ذلک البیاضی، که این بیاض قائم است به اون جسم، نه این که اون جسم ابیض باشد و بیاض یعنی غیر این بیاض حتی یکون للبیاض بیاضان و مانند آن. و اگر منظور شما نفس الامر یعنی واقع نیست، منظور شما مقام ذات است، ما اون تالی سوم را، اون قسم سوم تالی را انتخاب میکنیم، میگوییم وجود قائم است به ماهیتی که نه موجود است نه معدوم، چون ماهیت در مقام ذات نه وجود دارد و نه عدم. به این ارید بهما، یعنی به این موجوده و معدومه که اقسام تالیان، ما یکون و مأخوذن فی مرتبت الماهیت من حیث و هیه، که اگر منظور شما از موجوده و معدومه، یعنی وجودی که در مقام ذات عقص شده باشد یا عدمی که در مقام ذات عقص شده باشد، ما اون قسم سوم را انتخاب میکنیم. میگوییم وجود قائم است به ماهیتی که در مقام ذات نه وجود در او عقص شده است نه عدم در او عقص شده است. این همان است که میگوین مرتبتا نقائض و منتفیه. یعنی ما وقتی که ماهیت را در مقام جنس و فصل یابی بررسی میکنیم، میبینیم غیر از جنس او و فصل او چیزی دیگر در او نیست. این است که میگوین الماهیتو من حیث و هیه لیست اللهیه. گرچه ماهیت در ذهن یا موجود است یا معدوم، در خارجم یا موجود است یا معدوم، اما هیچ کدام از وجود عدم نه عین ماهیت است نه جزء ماهیت. ما انتخاب میکنیم قسم ثالث این تالی را، میگوییم وجود قائم است به ماهیتی که این ماهیت در اون منطقه جنس و فصل یابی نه دارای وجود است نه دارای عدم. و این ارتفاع نقیزه این نیست. ارتفاع نقیزه این است که ماهیت در واقع، یعنی چه در ذهن چه در خارج، نه موجود باشد نه معدوم، در حالی که ماهیت در خارج یا در ذهن یا وجود دارد یا عدم. و این اریدی به ما، یعنی به این موجوده و معدومه، ما یکون و مأخوذن فی مرتبت الماهیه من حیث و هیه هیه علا ان یکون شیء من هما، یعنی شیء از وجود آدم، معتبرن فی حد نفس ماهیت به عنوان حمله اولی، به کونهی یعنی به کون شیء من هما، یکی از این دو، نفسها که بشود نو، او جزءها که بشود جنس یا فصل. اگر منظور شما این است، فنختارو قسم سوم تالی را، فنختارو که ان اون وجود قائمان بالماهیه من حیث و هیه بر اعتبار شیء من الوجود و العدم فی حد نفسها. ما میگوییم وجود قائم است به ماهیتی که این ماهیت در مقام ذات نه دارای وجود است نه دارای عدم. و اما این که گفتید لازمش ارتفاع نقیزه این است، میگوییم این لازم نمی آید، زیرا همین ماهیت در خارج یا موجود است یا معدوم، در ذهن یا موجود است یا معدوم، اما هیچ کدام از وجود عدم نه این اوست نه جزئی او. و هازا لیس ارتفاع نقیزه اینه عن الواقع، زیرا واقع امن از مرتبه ذات است. همین ماهیت در خارج یا در ذهن بالاخره یا موجود است یا معدوم، اما نه وجود جز ذات اوست نه عدم جز ذات او. و هزا لیس ارتفاع نقیزین عن الواقع، لان الواقع مطلق واقع اوسع من تلک المرتبه. ارتفاع نقیزین از واقع محال است، نه ارتفاع نقیزین از مرتبه از مراتب واقع. در مقام نه ذات، اونجا که جنس و فصل یابی است، مرتبه از مراتب واقع است. در اونجا هیچ کدام از وجود و عدم راه ندارد، ولی مراتب دیگر این ماهیت یا موجود است یا معدوم. البته این یک جواب متوسط است که مرتبتن نقائض و منتفیه، اما جواب دقیقش این است که در مقام ذات هم بالاخره عهد و نقیزه این صادق است و دیگری کاذب. یعنی وجود فعل مرتبه این کاذب است، نقیز او که رفع همین است صادق است. اونجا هم رفع نقیزین نشد. در اونجا دو تا جواب برهم سبزوار نقل کرد. یه جواب متوسط است که مرتبتن نقائض و منتفیه، یکی این که نه، اونجا هم در حقیقت رفع نقیزین نیست، چون رفع نقیزین معنیش آن است که نه صادق باشد نه کاذب، در حالی که در مقام ذات وجود فعل مرتبه کاذب است، سلب او که سلب وجود فعل مرتبه که فعل مرتبه محل واسطه باشد برای وجود نه محل واسطه باشد برای سلب، الان یکون غیدن للمنفی لا غیدن للنفی، سلب وجود فعل مرتبه صادق است. لذا میگوین ماهیت در مقام ذات دارای وجود نیست، اونجا هم رفع نقیزه این نشد. جواب دقیقش اینه، اما جواب معروف همان است که مرتبتن نقائض و منتفی، که برابر همون جواب متوسط اینجا ذکر شده است. میفرمان به این که و هذا لیس ارتفاع النقیضین عن الواقع لان الواقع اوسع من تلک المرتبه. واقع اوسع از مرتبه ذات است. مرتبه ذات یکی، مرتبه ذهن یکی، مرتبه خارج یکی، این جمعی را میگن واقع. فلا یخلو الماهیت و فی الواقع ان احد هما، یعنی ان الوجود و الادم. باز برای تقریب ذهن این کانه تام را با کانه ناوسه تنظیر کردن، کما ان البیاز قائمون بالجسمی، که اون جسم لا به شرط البیاز است و لا به شرط لا بیاز است. چطور جسم نه مقید به بیاز است نه مقید به لا بیاز و پذیرای بیاز است، اینجا هم ماهیت نه مقید به وجود است نه مقید عدم به پذیرای وجود است. کما ان البیاز قائمون بالجسمی، که لا به شرط البیاز است و لا بیاز، یعنی نه به شرط بیاز است و نه به شرط لا بیاز، فی حد ذاتی و وجوده. اما وهوه، یعنی این جسم فی الواقع، یعنی در خارج، لا یخلو اهن اهده ما، یا بیاز دارد یا بیاز ندارد، یا ابیاز است یا ریس به ابیاز، ولی در مقام ذات نه ابیاز است نه غیر ابیاز. این خلاصه جواب مطلب اول که جواب متوسط است. اما زمینه برای جواب ثانی که از همینجا شروع می شود، مرحوم سر متعلهین اول در مثال خدشو می کند، بعد ممثل را تام نمی داند. می خواهد این که ول فرق بین الموضعین، گرچه به صورت نقد نیامده اما در سایر نوشته ها به عنوان نقد ذکر شده، می فرماد به این که بین وجود ماهیت با بیاز جسم فرق است، یکی کانه تام است دیگری کانه ناقصه. و فرق این است که ماهیت بدون وجود نمیتواند وجود داشته باشد، ولی جسم بدون بیاز میتواند وجود داشته باشد. پس این تمثیل شما از یک جهت مبعد است، از جهت دیگر مقرب، و جواب دقیق همان است که بعد خواهیم گفت. این ولفرق زمینه است برای جواب بعدی. ولفرق بین الموضعین بین است که به ان الجسم به هذه الحیثیه، یعنی جسمی که نه مغیر بیاز است نه مغیر لا بیاز، له وجود سابق على وجود البیاز و مقابله، گاهی ابیاز است گاهی لا ابیاز است، یعنی اسود است، ولی مقدم بر بیاز لا بیاز جسم وجود دارد و اینها اوصاف او هستند. و ان الجسم به هذه الحیثیه، یعنی جسم لا بشرط، له وجود سابق على وجود البیاز و مقابل لا وجود، یعنی لا وجود نه مقابل بیاز که بشود خالی از زدن که محضوری نداشته باشد، چون خالی از زدن محضور ندارد، خالی از نقیزه این محضور دارد. مقابلیه یعنی مقابل وجود بیاز نه مقابل بیاز، که بشه سواب. فیمکن اتصافه، چون جسم در خارج فارغ از هر دو هست، فیمکن اتصاف جسم در خارج به شیء منهما، یعنی به شیء از بیاز و لا بیاز، یا ابیاز است یا لیس ابیاز. به خلاف الماهیه بالقیاس الی الوجود، فانها یعنی ماهیت فی الخارج عین الوجود است و بدون وجود محقق نیست تا بعد به وجود متصف بشود. پس فلت تصاف لها، یعنی فلت تصاف للماهیت بالوجود به حسب الخارج، به حسب یعنی بسخارج. چرا؟ این کم کم زمینه داره به هدف میرسد که اصل این جواب رایشون قبول ندارم. چرا؟ از اتصافها بهی فی ظرف ما، لازمه اتصاف کثرت است ولو وصف وصف لازم باشد، زیرا از اتصافها، یعنی اتصاف ماهیت بالوجود فی ظرف ما، خواه ذهن خواه خارج، یقتضی لااقل المغایرت بینهما، حد اقل آن است که دو چیز باشن، حالا جدای از هم باشن یا نه، بالاخره دو امر باشن برو در کنار هم، لااقل المغایرت بینهما. و این لم یقتضی الفرعیه، اکتساب مقتضی فرعیت نیست که در خصوص اهلیت مرکب است، نظیر بیولوژی است، ولی اکتساب کثرت را طلب می کند، چون موصوف و صفت به دو چیز باشند. از اتصاف الماهیت بالوجود فی ظرف ما یقتضی لااقل المغایرت بین الوجود و الماهیه، در همون ظرف اتصاف. و این لم یقتضی این اتصاف الفرعیت وجود را بر ماهیه. و کذا فی العقل، این و کذا فی العقل اگر قبل بود منسجم تر بود، چون ایشون فرمودن فی انها فی الخارجه عین الوجود، اگر می فرمودن و کذا فی العقل بعد می فرمودن از الاتصاف فی ظرف ما، این اولا بود و منسجم تر. و کذا فی العقل، در عقل هم جا برای اتصاف نیست، للخلط بینهما فیه کما فی الخارج، چون در عقل هم بین وجود و ماهیت اختلاط و اتحاد هست، ماهیت مخلوط به وجود است، مغایر وجود نیست تا متصف به وجود بشود، همون طوری که در خارج با همند، در ظرف ذهنم با همند، مگر در اون عقل فائق که روی تحلیلات ذهن اثر می گذارد. الا فی نحو ملاحظت عقلیت مشتملت علی مراعات جانبه الخلط و تعریه، مگر یک تحلیل عمیق عقلی که بین حمل اول و حمل شایع فرق بگذارد، عقل بگوید اونجا که جنس و فصل ماهیت را بررسی میکنیم در اون منطقه وجود راه ندارد، گرچه همین بررسی عبارت از وجود ماهیت است در عقل، این دو مطلب را با هم لحاظ بکند تا مصحح برای اتصاف پیدا کند. الا فی نحو ملاحظت عقلیت مشتملت علی مراعات جانبه الخلط و تعریه، که تعریه به لحاظ حمل اول است و خلط به لحاظ شایه، فیصفها یعنی فیصف ماهیت را عقل به اون وجود علی الوجه الذی مر ذکره، در جواب از اشکال قبلی. این یک زمینه بود برای اینکه این جواب اول را ناتمام بدانند. جواب دوم همین جوابی است که خودشون ذکر میکنند. میتوانند فقط علمت در جواب اول که انا فی متسع ان هذا الکلام، این قد علمت انا همان است که در صفحه قبل یعنی 57 قبول الا ان لنا مندوحه ان هذا، مندوحه یعنی سعه دیگر، ندح و الوسعد و الفسحه، مندوح است یعنی سه است، ما در وسعتی می توانیم راه دیگر را انتخاب بکنیم. فقط علمت انا فی متسع من هذا الکلام، چرا؟ برای اینکه جوابی که ما از این سوال می دهیم این است که تلازم را قبول نداریم، نه اینکه تلازم را قبول داشته باشیم در بسلان تالی تلاش و کوشش بکنیم که بعضی از اقسامش را تصحیح کنیم. شما گفتید ان الوجود لوکان فی الاعیان لکان قائما بالماهیه، میگیم التلازم باطل، ان الوجود قائم بهیاله نه قائم بالماهیه، فی انه لا یلزم من کون الوجود فی الاعیان قیامه بالماهیه او عروضه لها، یعنی تلازمی بین مقدم و تالی نیست، ممکن است وجود در خارج باشد ولی قائم به ماهیت یا عارض به ماهیت نباشد اونطوری که شما تبیین کردید. چرا؟ برای اینکه قیام و همچنین عروض فرع بر کثرت است و چون خارج ظرف وحدت و عینیت است جا برای قیام یا عروض نیست. از هما یعنی ماهیت و وجود در خارج شیء واحد فی نفس الامر، منظور از نفس الامر در مقابل ذهن است، در مقابل اون تحلیل عمیق ذهنی است. بل امتیاز بین هما یعنی بل امتیاز بین الماهیت و الوجود، فین الماهیت متحدت مع الوجود الخارجی فی الخارج و مع الوجود ذهنی فی الذهن، اونگاه در مقام تحلیل عقلی که حمل اولی از حمل شایع جدا می شود اونجا هست که ماهیت از وجود جداست. بنابراین نفس الامر را اون آیون در باره خصوص خارج می گرفتن، چون که بعدن هم از سخنان سید سند استفاده می شود که نفس الامر منظور خارج است. ولی مرحوم آخون می فرما به این که نفس الامر امن از خارج به ذهن است، چه در خارج بین ماهیت وجود تفکیک نیست، چه در ذهن بین ماهیت وجود تفکیک نیست، فقط در مرحله تفکیک حمله اولی و حمله شایع اونجاست که وجود در ماهیت راه نداره. فإن الماهیت متحدتون معل وجود الخارجی فی الخارج و معل وجود ذهنی فی ذهن، لکن العقل حیث یعقل الماهیت ما عدم الالتفات الى شیء من انحاء الوجود، عقل اونجا که ماهیت را درک میکند، که ذاتیات ماهیت را بررسی میکند، میبیند ماهیت را مییابد، ذاتیاتش را بررسی میکند و هیچ قسم از اقسام وجود در مرتبه ذات و راه ندارد، در اون مقام یحکم بالمغایرت بینهما به حسب العقل. مسئله زیادی وجود بر ماهیت، مغایرت وجود و ماهیت در این تحلیل عقلی پیش می آید. به معنای مغایرت این نیست که اونها دو چیزن، معناش نیست که در حمل اولی راه ندارن، معنای مغایرت هم به لحاظ حمل شایع نیست. یحکم بالمغایرت بینهما به حسب العقل، تغایر دارن یعنی چه؟ نه یعنی در ذهن از هم جدایان، یعنی به معنی ان المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر، یعنی در مقام حمل اولی اینا راه ندارن. الان اگر ماهیت را در دست ذهن قرار بدید، میبینید به این که در اون منطقه ذاتیات یابی غیر از جنس و فصل او چیزی راه ندارن، در حالی که همین ماهیت که الان در دست ذهن در تحلیل میشود، همین ماهیت متصف به وجود است، مخلوط به وجود است، اما وجود در ذات او راه ندارد که بشود جنس او یا فصل او. چون در مقام حمل اولی راه ندارد، میگویند ماهیت غیر از وجود است. چون همین لحاظ عبارت از وجود و ماهیت فزه، میگویند ماهیت حتی در اون تحلیل های عقلی هم مخلوط با وجود است، از وجود شدنی. به معنا ان المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر، چه این که این را در ذاتیات هم انجام میدهد. کما یحکم بالمغایرت بین الجنس والفصل فی البصائر ما اتحاده ما فی الواقع جعلا و وجودا. در مرکبات ماده و صورت خب از هم تفکیک پذیر هست، ولی در بصائر چون ماده و صورت نیست، فقط جنس و فصل است، این جنس و فصل در خارجم با همان، در ذهنم با همان، ولی در مقام جداسازی ذاتی از عرضی، عقل این تحلیل را میتواند بکند که بگوید گرچه جنس این ذاتی نوع است و فصل ذاتی نوع است و جنس و فصل با همان، اما هیچ کدام در ذات دیگر راه ندارد، هر دو هر کدام نسبت به دیگری عرضی است. همون کاری که عقل درباره جنس و فصل دارد، همون کار را درباره وجود و ماهیت دارد. ما اتحاد این جنس و فصل در واقع، یعنی چه در ذهن چه در خارج، جعلن و وجودن، یعنی ایجادن و وجودن. جواب عددشون همان است که در اشکال قبل فرمودن، که اصلا این چه نیست که وجود و ماهیت یکی مثلا ماهیت باشد به دیگری وجود و اینا با هم متحد باشند، بلکه اینا عکس الحمل است و وجود در خارج محقق است و در ذهن محقق است و از حدود وجود ماهیت انتزاع می شود و همه قضایا از باب عکس الحمل است که کل مسائل عوض خواهد شد. این جواب عدد و نهایی. ولی قبل از این که این جواب را به پایان برسانم، می فرمایم این که پس ما جوابی که از این اشکال دادیم این بود که تلازم را قبول نکردیم، گفتیم چون وجود و ماهیت در خارج متحدن، جا برای قیام و عروض نیست. نزدیک همین حرف را جناب سید سند فرموده است. جناب سید سند سخنان مبسوطی دارد که در خلال سخن جا برای نقد هست، که بعضی از نقدها را جناب علامه دوانی معاصر بزرگوارشون بیان کردن. مرحوم آخون می‌فرماید اگر ما به اون نقدهای ضمنی که در فرمایشات سید سند هست بپردازیم و به نقدهایی که معاصرش مرحوم دوانی ایراد کرد بپردازیم، جمع‌بندی بکنیم، طول می‌کشد، لازم هم نیست، ولی در بعضی از جهات بین سخنان سید سند با گفته ما توافق هست، ما برای همون جهت توافق نقل میکنیم. و اون این است که سید سند فرمودن به لحاظ خارج سخن از عروج قیام نیست، در تحلیل ذهنی باز از بعضی از جهات سخن از عروج نیست، از بعضی از جهات دیگر سخن از عروج هست. چون ایشون قائل به اصالت ماهیتن و برای وجود مستاق قائل نیست، وقتی درباره وجود سخن میگوید یا وجود به معنای موجودیت مستری را اراده میکند یا وجود به معنای مفهوم الموجود، همین دیگر حقیقت وجود و مستاق وجود را بحث نمیکند چون قائل نیست. میگوید به این که در خارج جا برای عروض نیست، نه وجود به معنای موجودیت مستری، نه اون وجود به معنای لابشرط که محمول است. در خارج هیچ کدام از این دو عارض نیستن، زیرا عروض شیء لشیء فرع بر آن است که اون معروض له قبلا محقق باشد تا این محمول عارض باشد. چه وجود به معنای مستریت یعنی موجودیت و چه وجود به معنای مفهوم الموجود بخواهد عارض ماهیت بشود در خارج که خارج ظرف عروض باشد، لازمش آن است که ماهیت قبلا وجود داشته باشد در حالی که ماهیت قبلا وجود ندارد. پس خارج ظرف عروض نیست چه برای وجود به معنای مستریت چه معنای مفهوم الموجود. گذشته از این که در خارج مفهوم الموجود با ماهیت متحد است و در ظرف اتحاد جا برای عروض نیست، پس وجود و معنای موجودیت و مستریت و وجود و معنای مفهوم این دو در خارج عارض ماهیت نیستند به دو دلیل: یکی مشترک است بین این دو، یکی مخصوص همون وجود و معنای موجودیت است. این به لحاظ خارج. اما به لحاظ ذهن وجود به معنای موجودیت که معنای مستری است، این نمیتواند عارض باشد، زیرا وقتی عقل ماهیت را تحلیل میکند میبیند در مقام ذات این وجود معنای موجودیت نیست. وقتی میخواهد برگردد این ماهیت را به وجود متصف بکند، میبیند که اصلا ماهیت موجود است، چون در دست ذهن هست. عقل وقتی ماهیت را بررسی میکرد در اون مقام ذاتیابی وجود را نمیافت، حالا که برگشت بخواهد ماهیت را با وجود متصف کند نصد دارد. اگر نمیداشت که عقل او را نمیدید و در باره او فتوا نمیداد. بنابراین وجود به معنای موجودیت مستری در ظرف ذهن هم عارض و وصف برای ماهیت قرار نمی گیرد. اما مفهوم الموجود چرا؟ در مقام مفهوم یابی مفهوم کار سهل است. مفهوم الموجود را وقتی که با ماهیت می سنجد می بیند این مفهوم در مقام ذات راه ندارد. بعد هم این مفهوم در خارج از مقام ذات میتواند به او منطبق بشود، منتها در انطباق مشترک مفهوم الموجود یا وجود لابشرط که در حکم مشترک است، صدق مشترک مستلزم قیام مبدع نیست. در مقابل اون بحثی که گفتن آیا در مشترک ذات معتبر است یا نه، این بزرگوار می فرماید در مشتق مبدع معتبر نیست. دیگران می گفتن که فرق مشتق به مبدع همون بشد لا و لا بشد یه دست ذات مأخوذ نیست. این بزرگوار می فرماید بین که در مشتق مبدع معتبر نیست. در زیل همو به که اندم این ذوق تعلق تن است من قال ما کان له سر حساس، این بحث رو مرحوم سبزوار جزمانداله بیان کردن. چون سید سند قائل به اصالت ماهیت است و برای وجود مستاق قائل نیست، فردی برای وجود قائل نیست، اگر الموجود که مفهوم است بخواهد بر چیزی صدق کند، معناش این نیست که فردی برای وجود در اونجا محقق است و این الموجود بر اون فرد منطبق است یا بر دارای اون فرد منطبق است، این چنین نیست. الموجود که مفهوم است هیچ فرد ندارد، نه در خارج نه در ذهن فرد ندارد. اون چه که در خارج است یا در ذهن است ماهیت است و لاغیر. مفهوم الموجود یک معنای ذهنی صرف است و لاغیر بلا فرده. و این مفهوم الموجود بر این اشیا صادق است، میگویم الشجر موجودون. وقتی گفتیم الشجر موجودون معناش این نیست که این شجر دارای وجود است، چون موجود که مشتق است در شجر که صادق است، در صدق مشتق تحقق فرد و مبدع لازم نیست که مبدع الموجود که وجود است محقق باشد، بلکه این گونه از مشتقات سیاق نسبت هم. در سیاق نسبت ارتباط به مبدع مأخوذ است نه تحقق مبدع. یعنی اگر گفتن لابن، نه یعنی شخصون و شیعون ثبت له اللبن، بلکه شخصون مرتبطون اللبن. اون شیر فروش را میگن لابن، اون خورما فروش را میگن تامر. این تامر صیغه نسبت است نه اسم فاعل، اون لابن صیغه نسبت است نه اسم فاعل، این موجود هم صیغه نسبت است نه اسم مفعول مانند آن. موجود یعنی المرتبط و المنصوب الی الوجود، تامر یعنی المنصوب الی التمر، لابن یعنی المنصوب الی اللبن. پس الموجود در تحلیل عقلی زائد بر ماهیت است، لذا قابل حمل بر ماهیت است. در ذهن میگوییم از شجر موجود هم. و چون وجود اصیل نیست و ماهیت اصیل است و برای وجود فرد نیست، صدق مشتق از باب صدق صیغه های نسبت است، مستلزم تحقق فرد نیست. فردی برای وجود نیست چه در ذهن چه در خارج، منتها این شی منسوب است به اون وجود حقیقی، یعنی یک طرف محقق است دیگر. دیگه حالا اون حرفایی که مرحوم سبزهری فرمودن، فرمان و قریب مما ذکرناهو به بعض الوجوه، فرمایش سید و سند در بعض از جهات نزدیک به حرف ماست که سخن از عروض نیست نه از تمام جهت. اون جهت موافقت و مخالفت را هم اشاره میکنم. و قریب مما ذکرناهو، قریب است به بعض الوجوه، ما ذهب الیه بعض و اهل تدقیق که سید سند رحمه الله است، که این تا اون طرف صفحه فرمایش این سید سند است. من انه لا یجوز عروض الوجود المصدری، یعنی وجود معنی موجودیت، این یک، او مفهوم الموجود که لا به شرط است، این دو، هیچ کدام نمیتوانن عارض بشون للماهیت فی نفس الامر، منظورشون از این نفس الامر خارج است، ذهن را میپذیرن، برخلاف مرحوم آخون که نفس الامر را امن از خارج به ذهن میدانند. چرا؟ این دلیل مشترک است که نه وجود و معنی موجودیت نه الموجود که مفهوم بلابشد است. لأن عروض شیئن لآخر و ثبوت حوله، اگر چیزی بخواد عارض یک امری بشود، فرع وجود المعروض بر اساس قاعده فرعیه، اونگاه فیکون یعنی فیلزمو للماهیت وجود قبل وجودها محذور دور تسلسل در کار است. پس وجود معنی موجودیت یا وجود معنی الموجود که لا به شرط است به این دلیل مشترک عارض نیست، این یک مطلب. مطلب دوم مخصوص است به اون وجود لابشرط. و ایزن مفهوم الموجود که لابشرط است، این متحد مع الماهیات در خارج، این صغرای قیاس، و المتحدان یمتنع و عروج و احده ما للآخر حیث و تحدا، این کبرای قیاس. پس عروض مفهوم الموجود نسبت به شی در ظرف اتحاد محال است. این حیث تعدا را ذکر کرد برای اینکه حد وسط تکرار بشود. لذا همین ماهیت و همین مفهوم الموجود در رعای ذهن متصف می شود، برای که رعای ذهن جای تحلیل هست نه جای اتحاد. مرحوم آخوند فرمود این صغرایی که گفتید کبرای کلی در ذهنم صادق است، چون در خارجم بین مفهوم الموجود و ماهیت اتحاد است، در ذهنم به شرح ذهن فقط اون تحلیل فائق عقلی است که حمل اولی رو مخواد بررسی کنید اونجا جدا. این صغرا و کبرا، این راجع به مقام خارج. اونجا حالا نوشتن این حرف ها و سرسس را و اینها اگر رعایت می شد، اینها همه ویرگول ها و سرسد که جدا می شد، مقام اول و ثانی و ثالث از هم جدا می شد و این ایزن ناظر مقام اول بود. پس در مقام اول یه دلیل مشترک است، یه دلیل خاص. این مقام اول تموم شد که یه جور الخارج است. اما درباره ذهن یه مقام ثانی بحث است. همود ولا عروز للوجود بالمعنى المستری، یعنی وجود برای موجودیت که به شرط لاست. ولا عروز للوجود بالمعنى المستری لها، یعنی للماهیه، به حسب الاعتبار ذهنیه ایزن که این در مقابل خارج است. چرا؟ برای که لأن العقل و این وجد الماهیت خالیتا از این وجود و معنی مستری، ازا اخذها به ذاتها، اگر ماهیت را در مقام ذاتیات یا یابی بررسی کند، بلا زمیمتن در اونجا میبیند سخن از وجود نیست. اما همین که بخواهد درگردد و او را متصف به وجود بکند، میبیند دارد، زیرا این در دست ذهن وجود پیدا کرد که ذهن تحلیل کرد، گفت در مقام ذات من وجود را نیافتم. لکنهو لا یجدها، یعنی لکن عقل لا یجد ماهیت را بعد هذه المرتبه، یعنی از مرتبه ذات که پایین آمدین بخواهد متصف بکند، به نجا برای اتصاف نیست چون خودش دارد. ولکن العقل لا یجد الماهیت بعد از مرتبه ذاتیات یابی موصوفتن بالوجود، چرا؟ لأنه یجدها حین ازن موجودتن. لا یجدها موصوفتن یعنی لا یقدر علیه ان یصفها به، چرا؟ چون دارد. لأن العقل یجد الماهیت حین ازن موجودتن. اما موجودیت مستری که او دارد معناش این نیست که مصداق از وجود را او داراست. چرا؟ ولا یلزم من ذلک قیام الوجود بها، یعنی به ماهیت. فإن صدق المشتق، یعنی صدق الموجود، لا یلزم قیام مبدا الاشتقاق را که وجود باشد. اگر الموجود صادق بر ماهیت باشد، معناش این نیست که مصداق الموجود که وجود است برای ماهیت هست، چون در صدق مشتق یا مبدا لازم است یا انتساء مبدا. پس در مقام ذهن وجود به معنای موجودیت که به شرط لاست و مستریست، این دیگه حمل نمی شود. و اما الوجود و به معنی الموجود که لا به شرط است و مفهوم هست، این در مقام ذهن بعد از تحلیل قابل حمل است. فهوه یعرزو للماهیه به حسب اعتبار ذهنی، در اعتبار ذهنی میبینیم این دو مفهوم غیر همان، چون دو مفهوم غیر همان احد و ما میتواند بر دیگری هم بشود. حیثو یجد العقل الماهیته اذا اخذت به ذاتها بلا زمیمتین، یجد العقل ماهیت را عاریتن از این مفهوم. بعد همین عقل و یجد و عقل و یجد و این مفهوم را فی المرتبت ثانیه به عنوان همرشایه آرزن للماهیه، چون این دو تفاوت را در این دو مرتبه میبیند. للحاظا یحکمو به انهو، یعنی این چون مفهوم است دیگر، صورت اول موجودیت بود، موجودیت بود در انتصار مبدع بود، مفهوم نبود. لذا صورت اول به هیچ وجه قابل حمل نبود، چون به شرط لاست، به شرط لا که نمیشه حمل کرد، چه در مرتبه ثانیه چه در مرتبه اولا، چون وجود معنی موجودیت مصدری قابل حمل نیست. موجودتن نه محمولتن موضوعتن للوجود به وجود رو محمولن علیها دارد نه قابل حمل است. الان موجودت معنی مصدری را این شجر دارد ولی نمیشه موجودیت معنی مصدری بر شجر حمل کرد بگیم از شجر موجودیتون، هرچه را دارد نمیشد حمل کرد. الان این جسم بیاض دارد اما نمیشد گفت الجسم بیاضون، هرچه دارد نمیشد همون طوری که دارد حمل کرد، باید لابشه ازش گرفت حمل کرد. خب چون این محضور را در برداشت مستلزم بود به این که پس وجود در ذهن یک مثالی دارد، فورا استدلال کرد که سر مستلزم تحقق فرد نیست. البته این همون نقدهای ریزیست که خود مرحوم آخون فرمود در خلال فرمایش شش موارد محل نظر هست، علامه دوانی هم اشکال کردن و ماننده. والحمدلله.